أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وصلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين. روز تاسوعاست دیگه. تاسوع عاشورا که میشه حرف زدن خیلی سخت میشه، اما ما نیتی که داریم برای قرآن خوندنمون باعث میشه که بتونیم تو این دو روز حرف بزنیم و حرف خدا رو بزنیم و یاد بگیریم. چرا؟ چون میدونیم اگر عموی ما تشنه لب به شهادت رسید با اون وضعیت، به خاطر نفهمیدن قرآن و عمل نکردن به قرآن بود. اگر امام ما به شهادت رسید و تا الان انتقامش گرفته نشده و منتقم نیومده، دلیلش نفهمیدن قرآن و عمل نکردن به قرآنه. پس ما اومدیم اینجا یاری برسونیم، روزی که هیچ کس به امام ما یاری نکرد، و امید داریم به کرم بپذیرن ما رو، اسم تک تکمون رو الهی به همین جلسه ظاهرن کوچیک اما عاشقانه خالصانه آقامون اسم ما رو بنویسه به عنوان افرادی که اومدن اعلام کردن آقا ما میخوایم یار باشیم و اومدن نشون دادن قرآن رو فهمیدن و تلاش کردن عمل بکنن. الهی اسم تک تکمون نوشته بشه همین امروز. و یه دعا میکنم خیلی با همه وجود آمین بگین. الهی عاشورایی دیگه بدون امام زمان نداشته باشه. صلوات بفرست. صلوات بفرست. دسته ششم سوره مبارک زخرف 61. حضرت عیسی علیه السلام رو خدا مثال میزنه. برای چی؟ برای اینکه بگه ببینید من خدا اگر حرفی میزنم تو این قرآن، قدرت عمل کردن به اون و علم عمل کردن به اون رو دارم. خدا میفرماد که ببین من وقتی با توی انسان حرف میزنم از طریق پیامبرم، پیامبر اومده معجزه آورده اثبات کرده پیامبر خداست. اگه کسی بخواد مسخره بکنه اینجا عذاب میفرستم. تعارف هم خدا با کسی نداره. چرا؟ چون فطرت تو میدونه که این داره راست میگه. از قبل فطرت توحیدی برای تو قرار داده خدا که میفهمی این الان پیامبر خداست، کسی شکی نداره. وقتی معجزه میاره پیامبر خدا اثبات میکنه پیامبریشو، وقتی تو فهمیدی او پیامبر خداست و داره حرف خدا رو میزنه، حق نداری مسخره بکنی، چون تو کی هستی که خدا رو مسخره میکنی؟ مسخره کردن مساوی عذابه، اینو بدونیم. قانونی هست که تو سوره زخرف داره به وضوح بیان میشه. در ادامه آیات خدا میخواد بگه که خود حضرت عیسی علیه السلام نشانه قیامته و انه لعلم للساعه. قطعا عیسی ابن مریم علم آور هست برای قیامت. یعنی چی؟ یعنی شما خلقت ایشون رو نگاه بکنین، خدا از هیچی ایشون رو آفری، مگه خدا نمیگه اون دنیا من شماها رو دوباره میآفرینم؟ خب یه عده به خاطر همین نمیان ایمان بیارن، میگن چجوری؟ مگه ما پودر نشدیم، نرفتیم تو خاک؟ بعد یه مدت 30-40 سال که بگذره، 50 سال که بگذره، اجازه میدن شما جایی که مرده دفنه یه مرده دیگه دفن بکنین شرعن. چرا؟ چون اون شخص دیگه پودرش هم نیست. پودرش کجا میره؟ میره قاطی زمین میشه و کافیه اونجا مثلا یه درختی باشه، اون میره تو اون درخت. بعد کافیه یه حیوانی بیاد برگ اون درخت رو بخوره، باز میره تو گوشت تن اون حیوان. بعد کافیه اون حیوان رو یه آدمی بخوره، میره تو گوشت تن اون انسان. چیزی باقی نمیمونه از جسم انسان بعد یه مدتی. الان شما فکر کردید مثلا 200 سال قبل با بزرگاتون، مادر بزرگاتون اینا که فوت کردن، 300 سال قبل چیزی ازشون مونده؟ نه، هیچی نیست. پودراشون هم از بین میره. خب اینو میبینه انسان، بعد میگه که بعد قرآن رو میبینه، پیامبر اومدن دارن میگن که خدا اون دنیا شما رو دوباره با همین جسم زنده میکنه. میگن چجوری؟ چرا میگن چجوری؟ چون انسان ماده گرا همه چیزو میخواد با ماده تفسیر بکنه. خب بعد خدا حضرت عیسی رو بدون پدر به دنیا میاره که به همه بگه ببین من بخوام از هیچی آدم درست میکنم، تو چی کار داری؟ چجوری؟ ببین چجوریش به تو ربطی نداره. شما از داستان تولد حضرت عیسی علیه السلام میتونید علم پیدا کنید به قیامت. من گفتم دوباره درستتون میکنم، نگید چجوری، من از هیچی اصلا میخوام شما رو درست بکنم، هرچند که از هیچی نیست، چون دی ان ای انسان از بین نمیره. هر چقدر بره تو درخت و حیوانا درخت رو بخورن و اون حیوان دوباره یه آدم دیگه بخوره، اون آدم دوباره بره تو خاک و دوباره این چرخه تکرار بشه، دی ان ای انسان از بین نمیره. روایت هست بعد از این که سور اول دمیده شد همه مردن، 40 سال بارونی میاد، دی ان ای فعال میشه و از خاک اطرافش میگیره و بدن اون انسان رو با اون دی ان ای تشکیل میده. روایت هم هست این. حالا اصلا اینا مهم نیست چجوری، به ما ربطی نداره چجوری، مهم اینه که شما مطمئن باشی روزی میرسه، روز قیامت با همین جسم دوباره محشور میشی، دوباره زنده میشی. اینو باید بپذیری از کلام قرآن. فلا تمترون نبها. پس حالا که من نشونم برای شما آوردم که میتونم از هیچی آدم درست بکنم، شما دیگه شک نسبت به قیامت نکنید و تبعون هذا صراط مستقیم، و بیایید از من تبعیت بکنید، این راه مستقیم هست. ولا یصدنکم الشیطان. حواستون باشه شیطان تو این مسیر شماها رو گول نزنه. انه لکم عدو و مبین. قطعا او برای شما دشمن آشکار هست. چرا خدا میگه شیطان دشمن آشکاره؟ خب این چیزی که شما فهمیدن خیلی باطنیه، آیه ظاهرتر از این هست. انه لکم عدو و مبین یعنی دشمنی شیطان رو شما میدونید. اینجوری نیست که کسی شک داشته باشه که بالاخره شیطان خیرخواه ماست یا نه دشمنه. بوده بچه هم میدونه که شیطان چیه، دشمنه. پس دشمنی شیطان آشکاره. خب بعد خدا دست شیطان رو کرد تو بحث زخرف، فرمود شما برید دنبال زخرف، از یاد خدا دور میشید. از یاد خدا که دور بشید، شیطان هم نشین شما میشه. پس یه موقع نره دنبال زخرف، که شیطان هم نشین شما باشه، شما رو از یاد خدا دور بکنه. از یاد خدا دور بشی، اولین چیزی که یادت میره قیامته. قیامت یادت بره چی میشه؟ زندگی دنیا محور میشه، ماده محور میشه، دیگه به غیب اعتقادی پیدا نمیتونی بکنی. تهش این میشه که میگه بابا کی گفته اون دنیایی هست؟ قبلا نماز میخوند، الان میگه که کی گفته اون دنیایی هست؟ همه چیو گذاشته کنار. نعوذ بالله. اون روز یه خانم میگفت تو رو خدا بیاید، ما یه جوونی داریم، خدا رو دیگه منکر شده. میگه اینا ساخته پرداخته نمیدونم بعضی از افراد هست. و یه همچین شخصی دیگه فطرت رو گذاشته کنار، مثل این میمونه بیاد مهربونی رو منکر بشه. به کی گفته مهربونی خوبه؟ خب بابا فطرتت داره فریاد میزنه خدا هست. چون خدا قرار داده، چون خلقت خداست. من شما تو خلقت خدا دست نمیتونی ببری. خدا یه جوری شما رو آفریده که میدونید خدا هست. کسی لازم نیست بیاد اثبات کنه برای شما خدا هست، خدا رو بپرستید. اصلا وجود شما دنبال پرستش خداست. منتها تو شناخت صفات باید به قرآن بخونی بفهمی خدا کیه. که نری شیطان رو عوض خدا بپرستید. میگه حواستون باشه شیطان گولتون نزنه. شیطان چجوری گولمون میزنه؟ گفتیم اون روز لو زینن لهم ما فی الارض، هر چی رو زمینه زینت میده میگه اینا خوبه. تو میری دنبال تجملات دنیا، وقت از یاد خدا غافل میشی، شیطان قرینت میشه، هر لحظه قیامت رو ازت دور میکنه، یاد قیامت رو ازت دور میکنه. تو میمونی با یه زندگی صرفا دنیایی. توی زندگی صرفا دنیایی مرگ چیز بدیه. چرا؟ چون تمام میشه دیگه، چون همه لذت رو داره توی دنیا میبینه. خونه آنچنانی داشته باشم، ماشین آنچنانی داشته باشم، کیفم کوک باشه. هدف چون دنیا میشه، اون وقت هر چی آدم زودتر بمیره لذتش کمتره دیگه. اینجا مرگ چیز بدی میشه، در صورتی که تو فرهنگ قرآن و نظام توحیدی قرآن مرگ عاشقا بهترین لحظه عمرشونه. باورتون میشه اینو؟ مرگ برای یک انسانی که خدا رو دوست داره بهترین لحظه عمرشه. حالا مرگ خوبه یا بده؟ پس بمیریم به موقعش کیه؟ هر وقت خدا خواست. خب پس بیا شما رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی و این حرفا، اینا دنیاییه عزیز دلم، اینا دنیاییه. من یه بار یه خانومی رو دیدم، الهی خدا عمر با عزت به همه بده، عمر زیاده، بدون عزت به درد نمیخوره. قبول دارین؟ پس الکی نگید به بچه هاتون ایشالا 120 سال عمر بکنی، چه بسا داری نفرینش میکنی. عمر با عزت. یه هاش خانم رو دیدم، ایشون به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش بکنه، مادر بزرگ مادر دوستم بود. ما رفته بودیم ختم کی؟ مادر بزرگ دوستم. این بنده خدا زنده بود، مامانه مادر بزرگش زنده بود، مادر بزرگش به رحمت خدا رفته بود و مادر بزرگ این دوستم که به رحمت خدا رفته بود آخرین بچه بود، یعنی بقیه قبلش فوت کرده بودن. این مادر زنده بود. خدا میدونه چقدر سخته برای مادر زنده بمونه. پیشواره که خیلی سال پیش مرده بود، بچه هاش هم مرده بود، یعنی بچه هاش پیر شده بودن مرده بودن، جوان نبودن که. بعد شما فکر کن خودش چند سالش بود، خیلی پیر بود، بعد مونده بود رو دست نوه ها. الان بچه ها پدر مادر رو جمع نمی کنن، بعضی هاشون مونده بود رو دست نوه ها. این عمر طولانی به چه درد میخوره؟ آدم بخواد تو این دنیا با نگاه دنیایی.
ولی خداوند فراموشی به انسان چیز خوبیه خانم.
فراموشی نداشیم بنده خدا. این بنده خدا فراموشی نداشت، سالم بود تا آخر. ببینین امتحانش بوده. من این مثال رو زدم که بگم الکی عمر طولانی به درد نمیخوره. عاشق باشی چرا؟ عاشق کیف میکنه با خدا هر لحظه، میخواد زنده باشه، میخواد اون این دنیا باشه، اون دنیا باشه، بمیره، هر لحظه باشه بهترین لحظات رو با معشوق سپری میکنه. اما میخوام بگم که اگر نگاه ما زخرف محور بشه، یعنی چی؟ یعنی دنیا محور، یعنی تجمل محور، یعنی هرچی خونه بزرگتر بهتر محور، این شکلی بشه، میشه دنیا هدف. اون وقت تو این نظام فکری مرگ چیز بدیه. اون وقت جوان که میمیره رو قبرش میزن جوان ناکام. یعنی چی؟ یعنی نمون تو دنیا کام بگیره بره. ببخشید، کام گرفتن مگه تو این دنیاست؟ انسان وقتی کام میگیره که عاشق خدا باشه. صرف ازدواج کردن شده کام گرفتن؟ آدم خوب باشه میره اون دنیا بهترین ازدواج هایی رو داره که نمونهش هیچ کجا تو این دنیا پیدا نمیشه. کجا ناکام؟ صرف زود مردن که نمیشه، ناکام بودن که. شهید احمدعلی نیری 12 سالگی به عرفان میرسه، چشم دلش باز میشه، چشم بصیرتش باز میشه. 19 سالگی ایشون شهید میشه. برید ببینید شاگرداش کیا هستن، یعنی چه آدمای بزرگی رو ایشون تو این سن و سال تربیت کرده. 19 سالگی هم شهید میشه، اصلا نه ازدواج کرده بوده نه، حالا اینو بعد بنویسن والا قبر شهید ناکام. به همه چی رسیده، یک انسان کامل از دنیا رفته، الان هم بهترین جاست. پس ما باید نگاهمون رو تغییر بدیم. سوره زخرف دقیقا همینو میخواد، میگه درس بگیر، قیامت یادت نره. قیامت یادت بره زندگی دنیا محور میشه. هر لحظه که زندگی میکنی باید نیت قیامتی داشته باشی. نتونی داشته باشی زندگی دنیاییه، بعد استغفار کنی. مهمونی میدی نیتت چیه؟ باید بری دنبال نیتی که آخرت بسازه برات، مهمونی تو همین دنیا تموم نشه. این ناکامیه، این ناکامیه که آدم دنیاش تموم بشه اون دنیا هیچی نداشته باشه. ناکامه این شخص، ناکامه 100%. جالبه که خدا فرمود والآخرت عند ربک للمتقین. من اگه دنیا خوب بود میدادم به متقین، به من باید، به من خدا باشه، به کفار میدم دنیا رو. پس معلوم میشه دنیا ملاک نیست، دارایی های دنیایی. چی ملاکه؟ آخرت. الهی دنیای بدون زخرف خدا روزی ما بکنه، ذهنامون خالی باشه. ببین زخرف ذهن رو درگیر میکنه، هی این قشنگه اون با این سته، این نمیدونم اینجوریه اونجوری. یعنی اینا از یه حدی که بگذره، چرا زن طالب زیبایی هست، جمالو دوست داره، در حد معمولم اشکالی نداره، ولی از یه حدی که بگذره، خصوصا اگه چشم هم چشمی توش باشه، خصوصا این، یعنی یه جایی رفته یه چیزی دیده یا یه چیزی مد شده، تا اونو نگیره دلش آروم نمیشه. اینا بدبختی ها و بیچارگی های دنیاییه که قیامت رو از انسان میگیره. خدا رو شاهد میگیرم تا حالا یک مورد ندیدم شخصی تجمل رو دوست داشته باشه از اون عاشق خدا شده باشه. یک مورد شخص بنده ندیدم، 20 سال مبلغم تو این کلاس ها با این خانوم ها درگیرم، جمع نمیشه با هم. کسی که عاشق خداست مگه چه شکلیه؟ چون ما از دل افراد که خبر نداریم. کسی که عاشق خداست انفاق کردن براش خیلی راحته. این شاخصه یک انسان عاشقه. پای ازدواج برشش که بیاد اتفاقا سبقت میگیره توی دادن نه توی گرفتن. الان برعکس شده، الان طرف مثلا میگن که خب مهریه چقدر گذاشتید، چقدر جواز قرار بدید، میگن که خیلی زرنگی کردید. پس مثلا دیدن که بیشتر انداختن گردن اون در تو بله برون، پس خیلی زرنگی کردید. این زرنگیه؟ چیزی که برای من و شما میمونه اون دنیا انفاق هامونه. میگه بیاید از من تبعیت کنید. این راه مستقیمه. این راه مستقیمه یعنی چی؟ یعنی حرف من، یعنی قرآن. حواستون باشه شیطان گولتون نزنه، از این راه بازتون نداره. دشمن آشکار شماست، میخواد قیامت محور زندگی نکنید. روزه برشی میگیری؟ چون هر سال میگیری؟ روزه برشی میگیری؟ برای ثوابش. شما روزه نگیر، نیت کن ثوابش من تضمین میکنم بهتون میدم.
نیت
علیه. خب شاید کسی نتونه. خب نیت میکنه ثوابش بهش میدن، درسته؟ پس ما برای ثواب روزه نمیگیریم. یعنی فرقی نداره الان این روزه گرفته بشه یا گرفته نشه. مطمئنن گرفتنش مهمه. چرا؟ چون انرژی که الان اینجا داره، نوری که اینجا داره، برابری میکنه با حرم اهل بیت. شما فرقی نداره بری الان بچسبی به ذریع شش گوشه امام حسین تا اینکه تو خونت باشی، فرقی نداره خداییش. خب تفاوتش همینه دیگه. بعد تفاوت زندگی دنیا محور با قیامت محور همینه. مثل اینونه تو همیشه اون زیر قبه امام حسین باشی، خدا وکیلی اونجا نفس کشیدن هم لذت داره. تا اینکه نه، هیچ این برنامه ها تو زندگیت نباشه. فرق دنیا آخرت اینه. این بعضی مغازه های مفروشی دیدی چقدر تجمع زیاد شده توشون؟ آدم بعدش میاد چشمش میفته از این همه تجمل. یعنی قبلا مردم میرفتن کاخ شاه، اونجا تجملاتو میدیدن که چی هست. نبود تو دست و بال اکثر مردم نبود. الان یه چیزی شده مثل کاخ شاه. الان شما بری کاخ شاهو ببینی میگی خب از اینا زیاده دیگه. همه انگار کاخ نشین شده. یعنی مبلی که میخره میذاره برابری میکنه با اون مبلی که اون طرفی که مثلا ادعای شاهی داشت، اون مثلا رو اون موبی میشه. اینا قفلت میاره عزیز دل من. اینا همنشینی شیاطین میاره. حیف تو بچشی هست بذار اونی که اعتقاد به امام حسین نداره بره اونجوری زندگی کنه. ادعا نداره دیگه. تو به خاطر خدا متوسط زندگی کن، مطمئن باش هیچی تم نمیشه. نمیگه فرش نداشته باش، که میگه برات مهم نباشه که الان اون همسایه چه فرشی انداخته. تو برای زندگی خودت بگی. اصلا کاری به کسی نداشته باش، قربونت برم. کاری به کسی نداشته باش. به شدت آسیبزاست توی زندگی های فردی. این که شما بخوای بری خونه مردم نگاه کنی ببینی چی خریده، چی رو عوض کرده، پردش چه شکلیه، بیچاره کننده است. چقدر عالیه انسان به جایی برسه. خوب گوش بدید اینو خوب گوش بده، چون میخوام ته دل دعا کنی بشی این شکلی. چقدر عالیه انسان به جایی برسه، بره خونه کسی، مثلا مهمونی، روزه از هر چی هست، بعد بیاد خونه اصلا یادش نیاد اون خونه اون چه شکلی بوده یا چه لباسی پوشیده بوده. کاش برسه انسان به اینجا، چشمش چیزای الکی رو نبینه. چون میره تو ذهن اینجا پر میشه دیگه. بعد ذهنتو پر کرده باشی با چیزای بیخاصیت دیگه، خدا جا نمیشه توش. ولما جاء عیسی بالبینات، هنگامی که عیسی بینات رو آورد، دلایل روشن رو آورد، قال قد جئتكم بالحکمه، به مردم گفت مردم قطعا من برای شما حکمت آوردم. حکمت با تجملات دنیا جور در میان. ولأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه، و اومدم که روشن بکنم برای شما اون چیزهایی رو که باعث اختلافاتتون شده. یعنی من بیام حرف خدا رو برای شما بگم، اختلافاتتون از بین بره. شما بیاین حول محور خدا دور هم جمع بشین، بگید خب حالا ما تا حالا نمیدونستیم خدا چی میگه، خدا حالا اینو گفته، پس هممون قبول میکنیم دیگه، اختلافات از بین میره، هممون میشیم حزب الله،
حزب الله، حزب به معنی افرادی هست که با یک هدف حول یک هدف دور هم دیگه جمع میشن. الان متاسفانه این مفاهیم رو ما جابجا کردیم، عوض کردیم، خراب کردیم. طرف الان جوان شما ببینه ریش داشته باشه، نمیدونم چی میگن این حزب اللهه، در صورتی که تعریف خدا از حزب الله توی قرآن چیه؟ میگه اونایی که به من ایمان دارن، اطاعت رسول میکنن و حرف منو گوش میکنن، اینا حزب اللهه. اسم ساختیم برای افراد، در صورتی که صفته، اسم نیست. شیعگی صفته، اسم نیست. ما اسمش کردیم. شیعه یعنی پیروف. پیروف یعنی شیعه، فتقوا الله و اطیعونه. حضرت عیسی گفتش که اگه میخواین سعادتمند بشین، من اومدم برای شما چی آوردم؟ حکمت آوردم. حکمت که میدونه یعنی چی؟ ها؟ خب چه فرقی با علم داره؟ چون علم رو جدا کرده تو قرآن از حکمت. یعلم و کمال کتاب و الحکمه. شما میگید یعنی فلسفه چیزایی که اتفاق میفته میشه حکمت، درسته؟ این که فرمودید علم درسته، خب منتها چه نوع علمی؟ علم الهی فقط حکمت حساب میشه.
همه کس میتونه شاید علم به دست بیاره، اما حکمت باید یه قدرت خدا بده از جانب خدا هم بیشتر هست.
حکمت افاضه میشه، کلاس نداره، یعنی تو کتابا نوشته نشده. اینجوری نیست شما بری مثلا درس بخونی حکمت پیدا بکنی، اینطوری نیست. حکمت رو خدا باید بده. از طریق کی میده؟ از طریق ولی الله، از طریق امام زمان. الان حضرت عیسی علیه السلام امام زمان خودش بوده دیگه، درسته؟ اومده داره به مردم میگه که مردم من برای شما حکمت آوردم. یعنی چی؟ بیاد بشینید گوش بدید، فتقوا الله و اطیعونه، منو اطاعت کنید. هرچی من میگم بهتون گوش بکنید، من حکمت به شما ها میدم. شما حکمت بلد باشی، فرق خوب و بد رو میفهمی تو زندگیت، دیگه تحیر نداری. مثل کسی که کنه اعمال رو میبینه، اصلا میبینه الان بخواد غیبت بکنه، همین چیزی که داره میخوره لجنه، اینو میفهمه. نور و ظلمت رو میفهمه، ممکنه چشمش نبینه ها، میفهمه، از جنس فهمه. نمیدونم متوجه میشین من چی میگم یا نه. الان خیلی ها هستن نمیفهمن، هرچی هم بگیم آقا تجمل ظلمته، نمیفهمه. میگه چرا؟ من دوست هم داشته باشم. خب هم این حکمت نداره که نمیفهمه. اگه حکمت داشته باشه چشم دلش بازه، میفهمه حرف خدا چی هست. فرمود اگر شما گوش ندید به حرف خدا، اونقدر شیاطین نفوذ میکنن به وجودتون که دیگه این گوش ظاهرن میشنوه اما در واقع کره، این چشم ظاهرن داره میبینه اما در واقع کوره. آدم کور و کر با هم چیزی میفهمه؟ نمیفهمه دیگه، هرچی هم میگی نمیفهمه، باز حرف خودشو میزنه. بعد تهش این میشه که خدا رو میذاره کنار، میگه چرا خدا به اون داده به من نداده؟ چون دنیا هدف میشه، به خاطر مشکلات اقتصادی و نمیدونم این حرفا دین رو میذاره کنار، چون دنیا محور میشه زندگیش، قیامت محور دیگه نیست. بیاد من به شما حکمت بدم. شما الان اومدی سر سفره امام حسین نشستی، امام حسین الان اسمش امام مهدیه، یادت نره این نمونی تو امام حسین امام زمان تنها بمونه. این همه زیارتنامه میخونیم، یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزن عظیما، کاش بودم یاری میکردم با شماها به شهادت میرسیدم. مگه خودت نمیگی هر روز میخونیم؟ امام زمانتو تنها نذاری بمونی تو امام حسین. امام حسین اومده که به امام مهدی برسونه تو رو. الان نشستی سر سفره امام مهدی، بگو آقا جان اومدم حکمت یادم بده، خسته شدم از زندگی که صبح تا شب بگم چیکار کنم، کدوم راه درسته، نمیدونم بعد چیکار کنم. کسی که میگه نمیدونم بعد چیکار کنم هنوز حکمت پیدا نکرده. با این قرآن سرشار از حکمت و علم تو همه چیو باید بدونی. الان چرا نمیدونی؟ خب حالا ندونستیم دیگه چیکار کنیم، یاد نگرفتیم. التماس کن به امام زمان بهت بده، به دلت افاضه بکنه. معرفت کلاس رفتن نمیخواد که برگردی بگی ما سواد نداریم، نمیدونم خوش به حال شما که سواد داریم. مگه سواد معرفت میاره؟ به خدا آدمی میشناسم 3 تا دکترا داره یه ذره معرفت نداره، همش میخواد همه جا خودشو نشون بده، یه ذره تو منیتش تأثیر نشه. بدتر شده، یعنی از وقتی که این مدارکو گرفته هی به منیتش اضافه شده، هی به غرورش اضافه شده، به خود برتر بینیش اضافه شده که من میفهمم شماها نمیفهمین، به اینش اضافه شده. اینا فرعونیته. یه ذره خدا شاهد ما تو دلامون فرعون باشیم، امام زمان قشنگ میشوره ما رو میذاره کنار. آدمی که فرعون باشه به درد یاری امام زمان نمیخوره. منیت ها رو باید درست بکنه. حکمت اولین کاری که میکنه اینه که جایگاه خودتو بهت نشون میده، قشنگ در پیشگاه خدا میای پایین، چون باید در پیشگاه خدا به صفر برسی تا بالا ببرنت، وگرنه اگه فکر کنی چیزی هستی بالا نمیری، راه بسته است. توی یه همچین نظام فکری ایراد گرفتن از دیگران هیچ جایگاهی نداره. دقت کردین؟ میخوایم مباحث کاربردی باشه. شما تو نظام توحیدی قرآن اجازه نداری از کسی ایراد بگیری. خب پس چی کار کنیم؟ چجوری مثلا راه درست رو به دیگران اگر بلدیم بگیم؟ شما حرف خدا رو میزنی، چیکار داری ایراد بگیری؟ حرف خدا رو میزنی، طرف خودش انتخاب میکنه که الان اطاعت از خدا بکنه، تقوای خدا رو پیشه بکنه، فتق الله و اطیعون امام، تقوای خدا رو پیشه کنید و من امام رو اطاعت بکنید. این راه رستگاری، اون خودش انتخاب میکنه، شما حق ایراد گرفتن نداری. بعضی ها فهم میکنن، چون فهم میکنن خودشون خوبن، خودشون رو ملاک حق قرار میدن، یه سره از دیگران ایراد میگن. از کجا معلوم این صفتی که تو داری اصلا درسته؟ که دیگران رو با خودت میسنجی بعد از دیگران ایراد میگیری. پس ما تا وقتی از دیگران ایراد میگیریم هنوز به توحید و حکمت نرسیدیم. اینا شاخص است برای امام زمان، اینا مهمه برای امام زمان ما برسیم بهش. خب پس خدا شکرت ما امروز خیلی چیز مهمی یاد گرفتیم، از این به بعد از هیچ کس ایراد نمیگیریم. آقا اصلا کار به کسی نداشته باش، قربونت برم کار نداشته باش. ول کردیم خودمونو، هی چسبیدیم به دیگران چیکار میکنن. یه مدت بیا ذهنتو خالی کن از همه کس و همه چیز به خاطر امام تنهات. بابا آقا جون ذهن منو بر برای خوده، من یه مدت میخوام با تو عاشقی بکنم، بفهمم یعنی چی زندگی با تو. شوهر رو از ذهنت بیرون کن، بچه ها رو از ذهنت بیرون کن، وظیفت رو انجام بده ها، وظیفت رو انجام بده، نیتات رو خالص بکن، شام نهاری که میپذی منت نذار، بگو مال حضرت رقیه باشه، خونه تمیز میکنی بگو من میخوام اصلا امروز هیئت باشه خونم، روزم نمیگیری یا کسی هم خبر نداره، بگو من اصلا خونم رو تمیز میکنم شما بیان، تمیزی رو خدا دوست داره، دلتو بذار کنار، نگو من طاقت کثیفی رو ندارم. هر وقت بگی من طاقت کثیفی رو ندارم منیت هیچ ارزشی نداره، هر کاری میکنی صفره.
این ساعت
گفتم دیگه، امر به معروف و نهی از منکر با منم منم درست نمیشه. حرف خدا رو باید به مردم برسونیم، خدا اینجوری دوست داره. امر به نهی از منکر همینه دیگه، نه اینکه من اینو دوست دارم. من... تو چرا اینجوری هستی؟ ببخشید از کجا معلوم تو درست فکر میکنی؟ تو چرا اینجوری هستی نداریم؟ شما حرف خدا رو میرسونی؟ خب میگه خب بیا با هم انجام بدیم. این میشه امر، این میشه تواصی به حق و تواصی به صبر. هر چی هم تو این مسیر فوش خوردی فدای قدمای امام زمان. نه حرف خدا رو میزنم، من کاری ندارم شما قبول دارید یا نه. چون خیلی ها شماتت میکنن، اونایی که روحشون شیطانیه دنیاییه حرف خدا رو به راحتی قبول نمیکنن که مسخرت میکنن. اشکال نداره، خدا گفته مسخره کنندگان خودش انتقام میگیره، با تو کاری نداشته باش، خدا خودش میدونه چی کار بکنه. تو بسپر به خدا، تو زندگی تو وقف امام زمان بکن، بذار روحت قوی بشه به درد بخوری. آدم ضعیف به درد نمیخوره، کسی که تا یه چیزی بهش میگن یه هفته قصه میخوره و گریه میکنه و نمیدونم اینجوریه، این به درد نمیخوره. حرف شنیدی براش دعا کن. ای چه جالب شد، اون حرف زده. انسان های دنیا محور جواب میدن، درسته؟ میخوان مثلا دفاع کنن از خودشون، جواب میدن. تو دعا کن، تو نشون بده عاشق شدی. عاشقا این شکلی هم، عاشقا خدا محور زندگی میکنن، از جنس خدا، از جنس امام زمانن. امام زمان ماها غلط اضافه میکنیم انتقام میگیره سریع، یا دعامون میکنه، دعامون میکنه که الان اینجاییم. به خدا، به خدا دعای امام زمان الان تو اینجاییم، دعا میکنه به خدا اینو هدایتش کن، بهش عافیت بده، آدم بشه، حکمت بهش بده. چه دعایی بکنیم؟ کسی به ما حرف زد، فحش داد، ظلم کرد، چه دعایی بکنیم؟ یه دعایی بهتر بهتون یاد بدم، بگید الهی بهترین یار امام زمان بشه. جالب شد. حسودی بگیره شیطانه، حسودی بگیره شیطانه، چون من شر حاسدن اذا حسد، صفت شیطان، ازش از شرش به خدا پناه ببرین. سوره فلق بخونین. چی؟ اینجا باید دل بزرگ باشه دیگه، اینجا باید جنس دل امامت بشی.
چیکار کنیم که بشیم؟
بکنید، دعا کنید. وقتی ظلم کرده، همین الان نداری کسی که به تعالی ظلم کرده باشه؟ خدا رو شکر که نداری، خدا رو شکر که تو دلت هیچکی نیست که ظلم کرده باشه بهت. خب حالا اون بهتره دیگه، دعا کنید از این به بعد هر کی ظلم کرد، هر کی فحش داد، هر کی مالتونو خورد، نمیدونم هر کاری کرد، آبروتونو برد، غیبت کرد، تهمت زد، هر کاری کرد، بگید الهی بهترین یار امام زمان بشه. اون وقت میدونی چی میشه؟ چه اتفاق بزرگی برای دل خودت میفته. اون وقت آقا میگه آها این دلش بزرگ شده، میتونم الان روش حساب بکنم. داری رشد میکنی، پای درس قرآن داری رشد. رشد اینه، رشد اینه که بتونی ببخشی، نه اون که خونت متراژش بره بالا، پردت عوض بشه. اونا رشد حساب نمیشه، اونا ابتلاعات دنیاست. اونا خرج خدا بشه الحمدلله، نشه هیزم جهنمه، نباشه بهتره. داریم رشد میکنیم، خدای شکرت حکمت داری به ما میدی. کسی که بتونه به ظالم دعا بکنه به حکمت رسیده، اینو بدونید. الهی آمین، اللهم ارزقنا یه همچین دلی. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه، قطعا خدا او پروردگار من و پروردگار شماست. ببین حضرت عیسی داره تاکید میکنه بیایید پروردگار من و پروردگار خودتون رو بپرستید، یعنی من خدا نیستم. بعدن کسی نیاد بگه عیسی بابا نداشت خدا بود، من خدا نیستم، منم مثل شما پروردگارم رو دارم میپرستم، شما هم بیاید مثل من پروردگار من و پروردگار خودتون رو بپرستید. هادا صراط مستقیم، به این برسید اون وقت به صراط مستقیم رسیدیم. پرستیدن یعنی چی؟ چون اینا رو ما فکر میکنیم که اسمه، بعد خودمون رو خدا پرست میدونیم همیشه، فکر میکنیم بقیه کافرن خودمون مؤمن. خدا پرستی یعنی چی؟ آفرین، قبلش چی گفت؟ قبلش گفت فتق الله و عطیونه. تقوا یعنی عمل، تقوا به اسم نیست. یعنی الان یاد گرفتی خدا چی دوست داره، خب برو عمل کن نشون بده که خدا پرست هستی. پرستیدن خدا یعنی اطاعت عاشقانه. من منظور دارم عاشقانه رو اضافه میکنم، میدونید چرا؟ چون ممکنه یکی اطاعت ظاهری داشته باشه اما ته دلش خدا رو خیلی دوست نداشته باشه، مثلا ننه باباش اگه این نماز نخونن اذیتش میکنن، هی میخوان صبح تا شب بهش گیر بدن و رو مخش باشن، میگه ولش کن بذار نماز رو بخونیم، ولی ته دلش که خدا رو دوست نداره، این عبادت حساب نمیشه. عبودیت باید از روی اختیار و عشق اتفاق بیفته تا ارزش داشته باشه. به خاطر همین شما بچه‌تو مجبور کنی نماز بخونه ارزشی نداره، یعنی رشد برای او حساب نمیشه، رشد معنوی نداره براش، برای خودت هم نداره، خودت هم بیچاره میشی. چیکار کنیم؟ خب این بچه‌ها که نماز نمیخونن چیکارشون کنیم؟ خودت باید عاشق بشی، عشقت به دل او منتقل بشه. این راهکارا رو هیچ جا نمیگن ها، باور کنید من با این مشاورا زندگی کردم یک عمر، نمیگن این حرفا رو، نمیگن راهکار نماز خون شدن بچه ها اینه که تو عاشق بشی، تو با عشق نماز بخونی، بعد انرژی تو منتقل بشه، اون عاشق خدا بشه نمازشو بخونه. نمیگن اینا رو، نمیگن که تو وقتی داری قضا درست میکنی هدیه کن، نیت کن برای اهل بیت، هیئت اهل بیت بشه خونت، بچه اون غذا رو بخوره عشق اهل بیت بره تو وجودش نماز خون بشه. اینا رو نمیگن که. نیت داشته باش، نیت همین دیگه، همین برای خدا، برای یاری امام زمان. ولی این غذا رو برای یاری امام زمان درست کردم، نه اینکه مجبورم، نه اینکه درست نکنم میان قرم میزنن، نه اینکه درست کردم حالا چرا تشکر نکردن، اتفاقا خدا لالشون میکنه تشکر نکنن که تو آدم بشی، که تو اخلاص پیدا بکنی. و اینا برای خدا چیکار داره به ذهنمون بندازه الان بگه دستت درد نکنه؟ برای خدا کاری نداره، راحتم از این کارو میکنه. شما خودت یه موقع یادت میفته از کسی تشکر بکنی فکر کردی خودت بودی؟ نه، خدا به لطف کرده یادت انداخته انجام داد. شما فهم میکنی الان یادت میاد یه کاری انجام بدی خودت کردی؟ یادت اومد یا زهرا بگی خودت کردی؟ لطف کرده، افاضه کرده. و ما این حکمت رو نیاز داریم. هی میگه چیکار کنیم یادمون نره؟ باید عاشق بشه، عاشق که یادش نمیره، عاشق یاد معشوق یادش میره. چیکار کنیم عاشق بشیم؟ چیزای اضافه رو بعد از ذهنت بیاری بیرون. شریک قبول نمیکنه. زخرف دوست داشته باشی میگه برو همون پیش زخرف. خب پس چیکار کنیم؟ دنیا رو ترک بکنیم؟ نه، گفت متوسط داشته باش دیگه، گفت فرض نیازت داشته باش متوسط استفاده کن. انگشت نما شدن خدا دوست نداره، بدونید اینو. رنج متوسط چجوری زندگی میکنن؟ تو هم همون شکلی زندگی کن، انگشت نما نباشی. اونایی که انگشت نما میکنن خودشونو بد ضربه میخورن تو زندگی، بد ضربه میخورن، بیچاره میکنن خودشونو دیگرانو. خدا هم آدم های خوب و ول نمیکنه، تو دنیا عذاب میکنه تا برگردن. داستان فرعون چی بود؟ میگفت هی ما اینا رو عذاب کردیم، برگردن برنگشتن، آخر دیگه خفشون کردیم، دیگه وقتشون تموم شد. بالاخره یه روزی وقت ما تموم میشه، تا ابد که وقت نداری که هی کف کنی، هی عذاب کنه دوباره کف کنی. بیا استغفار کن، به عذاب راضی نباش، بیاد امامت. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. پس اختلاف کردن احزاب، احزاب دیگه حزب الله نیستن، حزب الله یه دونه حزب بیشتر نیست در همه عالم، همه باید حزب اللهی باشن. یعنی چی؟ یعنی با هدف خدا، حول محور محبت خدا، عشق به خدا، با اطاعت از ولی خدا دور هم جمع بشن. اما چیکار کردن؟ احزاب درست کردن، تو دین خدا تفرقه ایجاد کردن، هر کی رفت دنبال خودش و قبیله خودش و حزب خودش، ما فلانی ها. من یه جایی رفتم خیلی متاسف شدم، خیلی متاسف شدم، تبلیغ رفته بودیم، یه دهاتی بود، مسجد فلانی ها، مسجد فلانی ها، حسینیه فلانی ها، حسینی فلانی ها. سر سفره هم نمیشستن چند تا بچشیه، این اونو میزد اون اینو میزد. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا از اینکه شیطان روزه ها رو از ما بگیره. چرا؟ چون با نیت ها ماهیت عمل متفاوت میشه. مال دلت داری روزه میگیری، مال اسم و رسمت داری روزه میگیری، مال چی داری روزه میگیری؟ اون وقتی آدم شدی برای امام زمان، یار شدی، اون وقتی میتونی ادعا کنی منتظر امام زمان هستی که هر جا سفره امام حسین بود بری بشینی نگی مال کیه، نگی مال کیه، کی اونجا مدداهی میکنه، هر کسی باشه. اصلا مدداهی فقط با اخلاص پذیرفته میشه، سخنرانی فقط با اخلاص پذیرفته میشه. مرید و مراد بازی نداره حزب اللهی شدن، خداست و ولی خدا. حول محور امام هممون باید جمع بشیم، نه دلامون نه اسم و رسممون. انقدر بدم میاد بنر میزنن هی فلان مسجد فلان مداه، فلان مسجد فلان سخنرانه. چه فرقی میکنه؟ همه جا مجلس بگیرید مردم برن استفاده کنه، چه فرقی میکنه اگه ما هممون حول محور خدا و پیغمبر باشیم؟ آلوده کردیم حتی روزه های امام حسین رو به دنیا، دقیقا خلاف فرمولی که خدا تو قرآن داره میده. من یه سوال میکنم از شما، یه هیئتی چلو کباب میده، یه هیئتی چای میده با قند، حتی خرما هم نداره بده. او اون چلو کبابه بیشتر شفا میده یا این چاییه؟ دوتاش، دوتاش. ببین دوباره قاطی کردی ها. نه ما داریم میگیم هر دوتاش هیئت امام حسینه، ما داریم تصور میکنیم که هر دوتا با اخلاصه. هر چی مال امام حسینه همه شفا میده.
چاییه این چلو کبابه.
آ میگم یه چایشو میاد اینجا میخوام میرم اونجا چلو کباب.
دست تایمو میاد اینجا، دست تایمو آخری
میاد. ببین دنیایی بکنی روزه رو کار خراب میشه قربونت برم، حیفه، از دست نده، از دست نده. بعضی مسجد ها متاسفانه شام ندن کسی نمیره، خیلی حیفه، خیلی حیفه، واقعا جای تأسف داره و آدم دلش میگیره از این واقعیت. یه داستانی براتون بگم، این داستان خیلی مهمه، گوش بدید خوب، این داستان خوب گوش بدید. یه بنده خدای هر سال روزه داشت، متاسفانه بعضی جا روزه گرفتن رسم میشه، یعنی یه سال نگیره همه میگن چرا نگرف، رسم شده، در صورتی که تو لحظه باید نیت کنه بگیره. بعد یه مدای خیلی خوبی هم می آورد ایشون، همه هم دوست داشتن، می رفتن شلوغ می شد حسابی. یه سال اون مداه مریض شد نتونست بیاد، بعد این مونده بود چی کار کنه. تو محل مدای دیگه این نبود، همه وقتاشون پر شده بود، این مونده بود. کی مونده بود؟ یه بنده خدای به نام مردم اسم روش گذاشته بودن میرزا بدخون، یعنی خوب نمیخوند، مثل ما بوده مثلا میرزا بدخون. بعد خلاصه این مجبور میشه بره میرزا بدخون رو بگه بیاد. همه اومدن و اعتراض و خلاصه چرا این امسال اینجوریه و چرا پیزا بدخون آوردین و خوشخون چرا نیومده و اینا. این بنده خدا شب دلش میشکنه، شب خواب میبینه حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا بهش میگن ببین یه روزه ما ازت قبول کردیم، اونم مال امروز بوده که این میرزا بدخون اومد خون. این همه سال روزه گرفته بوده. چرا؟ چون همهش میگه من بهترین مدده میارم، من روزم شلوغ میشه، من فلانم، من فلانی هستم. اون منه بیچارش کرده بوده. امسال که میرزا بدخونه مجبور شد بیاره با ناراحتی و اینکه دیگه منیت رو گذاشت کنار، گفت فقط بذار روزم رو بگیرم، روزم تعطیل نشه. مردم هم اومدن اعتراض کردن، تشکر نکردن، چون هر سال اومدن تشکر میکنن. به به چه عجب مجلسی بود، ترکوند. امسال همه اومدن گفتن بابا این چی بود، چرا فلان. این چون اخلاص پیدا کرد فقط به خاطر اهل بیت گرفت روزه رو، حضرت زهرا گفت همین یه دونه مجلس رو ما ازت قبول کرد. پس به این چیزا نیست، باور کنید به این چیزا نیست. فلان جا فلانی میخونه و فلان. هر جا تونستی برو، هر جا تونستی اون نزدیکت برو، اونجا میتونی بری برو، ما که نمیگیم اونجا نرو. اما نمیخواد خودتو به عسر و حرج بندازی، بیچاره کنی که همه حتما باید برن منبر فلانی. تبلیغات دنیایی میکنه کارو. تبلیغات ببین ما یا حول محور امام کاری رو انجام میدیم یا نه منیت توشه. منیت توش باشه فایده نداره، قانون خداست دیگه، ما که نمیتونیم عوض بکنیم. فختلف الاحزاب من بینهم، ببین میگه باعث اختلاف میشن تو جامعه اسلامی اینا، حکمت از بین میره. شما برید دنبال منیت، اولین چیزی که ازت میگیره خدا حکمته. فقط اون وقت دیگه قلدر بازی در میاری، رئیس بازی در میاری. بعضی هیئت‌ها آدم نمیتونه بره چون رئیس بازیه. رئیس بازی ما نداری تو درگاه امام حسین. تو درگاه امام حسین اتفاقا هر کی خاکی تر باشه اونو میبرن، هر کی گمنام تر باشه، هر کی هیچ کی نبینه اصلا، مثلا میان میبینن اینجا تمیزه، من روز کی جارو زده موش جونش باشه هر کی اینجوریه و توفیق پیدا میکنه این شکلی باشه. چقدر کیف میده این مدل زندگی، همه کاری میکنه، هیچ کی هم ازش تشکر نمیکنه، نه اسمش جایی هست، نوش جونش باشه هر کی اینجوریه. حالا نمیخوام بگم هر کی معروف شد، نه اون کار کار اخلاصش سخت‌تر میشه، باید بیشتر رو نفسش کار کنه که تشکر کردن با شماتت کردن فرقی براش نداشته باشه. یه روز بیان بگن آفرین چقدر خوب خوندی، یه روز بیان بگن که نه امروز خوب نخوندی یا چت بود، فرقی براش نداشته باشه. اللهم ارزقنا یه همچین اخلاصی. آقا جان ما امروز اومدیم حکمت بگیریم ازت، قربونت برم. من یه چیزی بگم بحث ما نیمه تمام نمونه، یه آفت بسیار مهمی که اختلاف ایجاد میکنه بین دلهای مردم قضاوت کردن ماست. اجازه نداری کسی رو قضاوت بکنی، اجازه نداری کسی رو، نیتهای کسی رو قضاوت بکنی. مشهورترین آدم، پرتبلیغات آدم هم میتونه مخلص باشه، پس تو اجازه نداری کسی رو قضاوت بکنی. اصلا به این چیزا نیست. ببین نیت یه چیزی خدا فقط میدونه، چون خدا فقط میدونه تو حق قضاوت کسی رو نداری. درست شد؟ الان مهمه من چادر رنگی پوشیدم اومدم اینجا، جورابم پام نیست. چند روز میشه که از خانم‌ها فرمودن که شما خوب حرف میزنی ولی جوراب نمیپوشی.
اینجا که نامحرم نیست.
عالم بی عمل به چه ماند، به زنبور بی اثر. من ممنونم. بله من ادعای نه علم دارم نه عمل، هم تو عالم بودنه شما قضاوت کردی، هم تو بی عمل بودنه قضاوت کردیم، هم هم زن برو بی اصل توهینه. خب حالا اینا که مهم نیست، یکی میگه یکی نمیگه، تو دلش میمونه. من عمدن امروز دوباره جوراب نپوشیدم که بگم که این چیزا برای خدا مهم نیست. من از بیرون نیومدم. از کجا اومدم؟ طبقه بالا. وقتی نمیدونه نباید قضاوت کنه. ببینید حرف خدا اینه، حرف خدا اینه که وقتی نمیدونی قضاوت نکن. شاید هزار تا دلیل پشت یه عمل وجود داشته باشه. باور کنید من دیروز اگه این آقا نمیومد برای روزه خونی، بعد از ظهرم جوراب نمیپوشیدم، ولی چون آقا میومد، ایشون میاد و میخوام برم، خب پامو میبینه میپوشم بعد از ظهر. صبح نمیپوشم چون گرمه، چون گرمه. من اینجا این میره رو مخم، آرامشمو میگیره گرمای زیاد. خب بعد این خیلی زشته که آدم بیاد بگه عالم بی عمل به چه ماند، به زنبور بی اصل. یعنی با یه جورا آدم کلن حیثیتش تفاوت پیدا میکنه جلوی چشم افراد. جان آره
یه در مورد خودت رو
خب اینا من میخوام نتیجه گیری کنم، چون این صحبت که ایشون کرده که مهم نیست اصلا. میخوام قانون یاد بگیریم. ببینید خدا قضاوت کردن رو به هیچ عنوان از شما نمیپذیره و تاوان داره. قضاوت کنی قضاوتت میکنن، متوجه شدی؟ چون هر عملی یه عکس العملی داره. ظلم کنی ظلم میبینی. یکی از علما میگفتن، من خیلی قبول دارم این حرفو، خیلی قبول دارم طبق مفاهیم قرآن، ایشون میگفت یه دونه بزنی یه دونه میخوری. خب آفرین. آره دیگه، به حق که کسی کسی نمیزنه، اون که جداست قضیه. ببین یه دونه بزنی یه دونه میخوری قبل مرگ تا تو دنیا، چون شیعه ای کافرها رو خدا کاری نداره، اونا حسابشون جداست، فرمولاش کلن متفاوته. شما چون شیعه امام حسینی دوست داره نمیذاره به اینا بری اون دنیا. بخوای با این حق و ناسا بری اون دنیا، اولین چیزی که نداری آبروه پیش حضرت زهرا. یه اون مادری تو کرده، پس بیایم استغفار کنیم، طلب حکمت بکنیم از امام زمان، هر لحظه به ما بگه چی بگیم، چی کار کنیم، چجور نگاه کنیم، چجور نیت بکنیم. تو رو خدا امروز بخواه از امام زمان قضاوت‌های بیجا رو بگیره ازت، به دست ولایت بگیره. ما ها عقلمون نمیرسه. باور کنید من نمیتونم الان بگم من دیگه از این به بعد دیگه قضاوت نمی کنم. همین از اینجا میری بیرون، شیطان میاد به جونت میفته. خب قضاوت نکنید دیگه. حالا ممکنه یه نفر باشه یادش نره، انشالله بگیره امروز حاجتش از امام زمان. ما امید داریم، ما اومدیم در خونه اول فضل لباس. به من نگفتن که، من نمیدونم کی گفته، کاغذ گذاشتن اینجا، من نمیدونم کی گفته. نه اگه مستقیم گفته بودن که، من میگفتم من از بالا اومدم، پای مرد نبوده اینجا که. اصلا من الان لایف گذاشتم، وگرنه رو سری هم ممکن بود نپوشم. حتی احترام آدم میپوشه، ولی میخوام بگم این چیزا نباید ملاک قضاوت باشه. ظاهر افراد ملاک قضاوت نباید باشه. یکی از یه مثال بزنم براتون، یه مثال بزنم براتون، گوش بدین اینو، اینو گوش بدین. خب ببین من میتونم الان هیچ کدوم این حرفا رو نزنم، ولی چون میخوایم نتیجه بگیریم از این جلسه بریم بیرون، زندگیامون تحول توش ایجاد بشه. شما از اینجا رفتی بگه بچت بگه مامان من روزه رفت اومد یکی دیگه شد، هر روز مامان برو روزه. خب تفاوت رو احساس بکنن عزیزان. شده تا حالا یه آدمی که خیلی ظاهرش مذهبی و نمیدونم اینا که صف اول نماز جماعت هستن، بعضیا دیدین سجاده‌هاشون اونجا سنجاق میکنن، جا دارن تو مسجد، آره جا دارن اونجا، سرقفلی دارن. تا حالا دیدید مثلا اون شخص ممکنه ها، نمیخوام بگم همشون، نه ممکنه یه مورد شما ببینی میری میبینی که صف اول نماز جماعت تو مسجده ولی واقعا بد اخلاقه، آدم حالش به هم میخوره، خدایش کنار این بشینه حتی. ممکنه، دارم میگم ممکنه، قضاوت درباره همه نمیکنه. برعکسش بعد میری یه جایی میبینی طرف از این قرتی پرتی هست، خب ولی جوری بهت احترام میذاره، جوری باهات حرف میزنه کیف میکنی از انرژی که داره کلامش، از گرمایی که محبتش داره. خب ببین یه روزی میرسه خدا فرموده اذا وقعت الواقع احلیس الوقعت ها کاده و خافزتون، بالا پایین میکنه همه شو، بالا پایین میکنه، به ظاهر نیست. بهترین حالت چیه؟ بهترین حالت اینه که تو هم ظاهرت خوب باشه هم اخلاقت. بهترین حالت اینه، نمیخوایم بگیم که حالا اب نداره پس حجاب نداشته باش ولی مهربون باش، نه اونم درست نیست، اونم بالاخره یه تکه از این پازل نور رو کم داره، چون حجاب نوره، آیه داره تو قرآن، سوره داره، سوره نور. اما من یه چیزی رو میخوام به شما بگم، یه مقدار بری فکر بکنی، گوش بدید اینو. یه دلیل بی‌نمازی بچهای الان بد اخلاقی پدر مادرهای مذهبی است، اینا قبول کنیم. ممکنه، ببین من فقط میخوام یه فضای فکری برامون باز بشه، بریم فکر بکنیم. ممکنه امام زمان ظهور بکنن، اون آدم قرتی رو به خاطر اخلاق خوبش ببرن، بهش بگن حجابت رعایت کن، اون بپذیره چون دلش نرمه، درستش بکنن، اصلاحش بکنن، ببرن و بپذیره راحت، و راحت بپذیره، تعصب نداشته باشه، نمیدونسته، آره چون مهربون بوده. ببین چون مهربانی لطافت روح میاره، لطافت روح رو شما برای پذیرش حق نیاز داری، اما اونی که اخما تو هم و بد اخلاق و هی به این گیر بده به اون گیر بده پشت سر اون حرف بزن، این به درد امام زمان نخوره. چرا؟ چون منیت داره. این باز ریشه رو گفتم، اما باز میخوام تو ظاهر نمونی، باز دوباره قضاوت بکنی در روی کسی، چون منیت داره. منیت وجود داشته باشه به هیچ درد امام زمان انسان نمیخوره. تو رو خدا امروز این درس رو از ابوالفضل عباس بگیر، کسی که هیچ مدل منیتی در برابر امام زمانش نداشت، با این که برادرش بود، با این که چی بود؟ برادرش بود. الهی هممون فدای ادب حضرت ام البنین بشیم. از همون بچگی، از همون بچگی، از اون روزی که ایشون وارد خونه امیرالمومنین شد، شما بگیر گفت آقا جان، اسمش فاطمه بود ایشون، اسم خود حضرت ام البنین چی بود؟ فاطمه بود. گفت آقا من و فاطمه صدا نزنید، این بچه ها یاد مادر میافت. آقا همونجا لقب گذاشت برایشون ام البنین، چون آقا میدونستن ایشون چهار تا پسر میخواد بیاره، که چهار تا پسر شهید راه چی شدن؟ امام زمانشون شدن. امام زمانشون کی بود؟ برادرشون بود. میتونستن بگم برادرمون، ما که با هم چیزی نداریم. از همون بچگی این بچه ها به دنیا میومدن، میگفت حق ندارید به امام حسین بگید برادر، امام شماست، امام حسن همین. آقا ابوالفضل عباس هیچ وقت امام حسین رو برادر صدا نزده بود جز یه جا. اون لحظه که دیگه دستی در بدن نداشت، آبرویی نداشت، آبروی اول فصل لباس چی بود؟ مشکش بود. اصلا میدونید چی شد اینا تونستن حضرت اول فضل رو شهید بکنن؟ چون مشک دستش بود و اینا کسی حریف اول فضل لباس نمیشد. به قادر همینه که وقتی بشیر اومد داستان کربلا رو برای حضرت امالبنین تعریف بکنه، اولین چیزی که خانم سوال پرسید با تعجب، گفت چطوری تونستن؟ مگه عباس نبود؟ خانم نبودی ببینی عباس رفت آب بیاره، سوء استفاده کردن. مگه نه کی میتونه حریف عباس تو بشه؟ یه التماس بکنه امروز به حضرت ابوالفضل، عاشق امام زمانش بود آقا. آقا بمیریم برای بی آبرویت. آقا بمیریم. اون لحظه که آقا امام حسین صدای ابوالفضلش رو شنید، یا اخا ادرک اخا. یا صاحب از زمان، آقا جان، آقا جان، آقا جان، چجوری خون گریه میکنی آقا؟ اون لحظه که امام حسین خودش رسون بالای سر ابوالفضلش، این خونای چشم ابوالفضلش رو پاک کرد، گفت یه خواب یه بار دیگه میخواب ببینم. آقا ابوالفضل گفت داداش یه چیز فقط ازت میخوام، منو به خیمه ها نبر. یه جوری امروز التماس کن با آقا ابوالفضل بگیر زور منتقمشو. منو عشقا علم داری که دیگر بر نمیخیزه، امراه شما دل ما بغزه. منو عشقا علم داری که دیگر بر نمیخیزه، همه یه تکیه گاه استفاه عباس بود، چرا اینقدر رو بابا میداشت آب برسته؟ میگو اگه عباس بره کسی حریفش نمیشه، آب میرسه علی از غره. میدونی چرا تونستن؟ چون آقا مشکو تو بغل گرفته بود، نمیتونست از دستاش استفاده کنه، میخواست مشک تیر نخوره. یا صاحب از زمان، آقا جان، منو عشقا علم داری که دیگر بر نمیخیزه، چه باید کرد با یاری که دیگر بر نمیخیزه؟ مریضید آبهای بی حیا در این سرازیری، ز مشک آبرو داری که دیگر بر نمیخیزه. آخ چجوری امیدشو ناامید کردن وقتی دید دیگه آبی تو مشک نمونده. دیگه لای لازم نمودم و داهنین به مغز سرش بزنن، آقامون اونجا جان داده بود خودش. بیا و زخمهای کهنه و نورا تماشا کن، کدام این زخم شد کاری که دیگر بر نمیخیزه. چی شده عباسم دیگه بلند نمیشه؟ عموی خواب رفت، از خواب افتادن چشمانی، مگو حرفی زبیداری که دیگر بر نمیخیزه. نگاه تشنه تفلی کنار خیمه میپرسن، میان گریه و زاری که دیگر بر نمیخیزه. میگن یه اوم حضرت سکینه دیگه روش نمیشد، نگاه کنه به حضرت اومول بلی. خانوم من آب خواستم، شرمندم. یا صاحب الزمان آقا جان، به آبروی رفته اول فضل لباس به ما رحم کن، به ما آبرو بده. الهی دست برسه به ذریح قشنگش، همینجا کربلا تو بگیر ازش، دور تا دور قبر آقا آب میره. این آبا از کجا میاد دور قبر اول فضل لباس؟ الهی بری به دستانش سیراب بشی، با همون دستای بریدش سیرابت میکنه، آبت میده، آب حیاتو بگیر امروز ازش. آقا جان علتش 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 علتش. سقای دشت کربلا ابوالفضل ابوالفضل ابوالفضل، دستش شده از تن جدا ابوالفضل ابوالفضل. سقای دشت کربلا ابوالفضل. سیراب شدی یا نه؟ دستش شده از سن جدا من قوتی دیگر به تن ندارم، دستی دیگر چون در بدن ندارم، سقا و رنگ از تشنگی پریده، دریای خون جاری زهر دیده. سقای دشت کربلا شده از تن جدا ابوالفضل. جان بر کف و در اوج سر فرازی، خجلت ز عشق کودکان کشیده، دریای عشق از چشم ما گرفته، هر قطره خون که از بازویت چکیده. سقای دشت کربلا
دستش شده از تن جدا.
اول فرز اول فرز اول فرز
والله این قطعت و یمینی والله این قطعت و یمینی انی احامی ابدا عن دینی انی احامی ابدا عن دینی من زاده علی پر قضایا من زاده علی من شاه بار ملک لا فدایم من شاه بار ملک لا فدایم یا رب کمک کنین فرس برانم یا رب کمک کنین فرس برانم این آب را به خیمه که رسانم این آب را به خیمه که رسانم سقای دشت کربلا اول فرز اول فرز اول فرز عاشق اول فضل عباسه بگیر امروز از مادر یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا
Hey.
تکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوف 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين سلامتی و ظهورشون انشاءالله برسه به رحماتم به دعای مستجاب همه برامون دعا بکنن تا حضرت آدم علیه السلام رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع السلام.